السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را در زمره پارسایان و اهل تقوا قرار بدهد. سوره‌ای که شروع میکنیم سوره عادیات هست که خداوند بفرماید که طبق این سوره که بسم الله الرحمن الرحیم و العادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن بهی نقعا فوسطن بهی جمعا ان الانسان لربه لکنود. این سوره اسم اون همین عادیات هست. کلمه اول سوره شده اسم این سوره، سوره عادیات. و قسمی خداوند در این سوره خورده که خیلی قسم عجیب و مهم و جالبی است. خداوند در این سوره به اسبهای مجاهدان در راه خدا قسم خورده، قسم به اسبهایی که در جهاد در راه خدا شرکت میکنند. اونقدر جهاد در راه خدا و عمل برای خدا ارزش دارد که اسبی هم که و وسیله ای هم که در راه خدا به کار گرفته می شود اون هم میشه مقدس، تا جایی که خدا به اون قسم میخوره. گاهی خدا به زمان و صبح و بعد از ظهر و علم و اینجور چیزها قسم خورده و در این سوره خدا به اسب رزمندگان اسلام قسم خورده. این از عجایب این سوره است. این سوره که بعد توضیح خواهم داد، این سوره بعضی گفتن در مکه نازل شده، اما قول مشهورتر و درستتر این است که این سوره در مدینه نازل شده. دلیلش هم روشنه، برای اینکه خدا داره قسم میخوره به اسب رزمندگان اسلام و مجاهدان در راه خدا. جهاد و رزم و پیکار و مجاهدت در راه خدا این مال مدینه است. در مکه جهاد به صورت جنگ و پیکار و کارزار نبود، مجاهدت در راه خدا بود. پیروان پیامبر، کسانی که به پیامبر در مکه ایمان آوردند، برای خدا تلاش می‌کردند، تبلیغ دین خدا می‌کردند و زحمت میکشیدند برای پیشرفت دین خدا، ولذا اونها هم جزء مجاهدانند. اما جهاد به معنای رزم و میدان جنگ و کارزار و پیکار با سلاح و اسلحه، این مربوط به دوره مدینه است. و چون معنای اولیه و اساسی این سوره قسم خداست به اسبهای تازنده و اسبهایی که در رزم و پیکار شرکت میکنند، و این رزم و پیکار هم فقط در مدینه بوده و در مکه مصداق ندارد، از این جهت قول بهتر و درست این است که این سوره مبارکه عادیات در مدینه نازل شده، چون قسم میخوره به یک چیزی که در مکه مصداقی نداشته، موردی نداشته و مربوط به جنگ و جنگ و کارزار و میدان رزم مال اون دوره 10 ساله مدینه است. پس بنابر قول قوی تر و با قرینه و دلیلی که عرض کردم، سوره عادیات در مدینه نازل شده نه در مکه. این از نظر نزول این سوره است. شأن نزولی هم این سوره داره. به چه مناسبتی این آیات و این سوره مبارکه بر پیامبر خدا نازل شد و چه خبری بود، چه اتفاقی رخ داد که این آیات شریفه و سوره مبارکه از سوی جبرئیل بر خدا، بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله نازل شد؟ در اینجا دو تا قصه در تفسیر و روایات درباره مناسبت و شأن نزول این سوره مبارکه نقل شده که این را من کوتاه این دو تا شأن نزول رو عرض می‌کنم. یک قصه درباره شأن نزول این سوره این است که عرض شود که این مربوط به یک سریه ایست و جنگ کوچکی است که پیامبر گروهی را به طرف قبیله کنانه، یکی از قبائل بودند، فرستاد برای اینکه اونها را دعوت به اسلام بکنند و این سوره در اونجا نازل شده. سریه و جنگ فرق داره. ما یکی غزوه داریم، یکی سریه داریم. غزوه یعنی جنگ بزرگ، جنگی که دو طرف با ساز و برگ نظامی در مقابل هم قرار میگیرن، مثل جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب، اینا غزوه است، جنگ. دو طرف میان وسط میدان، ساز و برگ نظامی دارن و به صورت خیلی وسیع بین دو گروه برخورد و جنگ اتفاق میفته. این بهش میگن غزوه. سریه یعنی اون جنگ های کوچک، اونجایی که به صورت محدود پیامبر خدا یک جمعی را میفرستاد که در یک جا عملیات نظامی انجام بدن و برگردن، مثل این عملیات محدود نظامی و شبیه یک نوع جنگ های چریکی که محدودتر دو میرن یه جایی ضربه میزنن و برمیگردن، این را بهش میگن سریه. حالا قصه اول اینه که این مربوط به یک سریه ای از سرایا هست، یه جنگ کوچکی که پیامبر خدا جمعی را با یک فرماندهی فرستاد به سمت یک قبیله ای و چند روزی طول کشید، بیش از اون حدی که مقرر شده بود برگشت این سپاه و این گروه و تیم جنگی به طول انجامید. مثلا اینا را فرستاده بودن به سمت اون قبیله که برای 5 روز، 1 هفته، 4 روز اینا برگردن. این برگشت اونها طولانی شد. اون وقت در قصه ها اینجوری نقل شده که منافقین خوشحالی میکردن و اینجوری هم میگفتن که بله اینا دیگه کشته شدن و دیگه هم خبری ازشون نمیاد. و خود مسلمان ها ناراحت بودن، بی اطلاع بودن که این جمعی که و گروهی که رفتن برای این جنگ کوچک ازشون اطلاع و خبری نیامد. مسلمان ها نگران بودن، پیامبر نگران بود و منافقین هم که طبق طبعشون هست خوشحال بودن و دائم هم تبلیغ میکردند و عرض شود که شایع میکردن بله اینا کشته شدن و دیگه خبری نیست و امثال اینها، که این طبع منافقینه که خوشحال میشن اینجوری بشه. طبعشون اینه که همیشه طرف منفی رو میگیرن و همیشه از ترسی که خودشون هم دارن از کشته شدن فوری تا یه خبری بشه هم از ترس و از ضدیتی که با اسلام دارن شایعه های منفی و غیر درست را منتشر میکنن. اینا میگفتن بله اینا کشته شدند و امثال اینها. اینجا بود که این آیات نازل شد و با نزول این آیات در واقع خدا داره اطمینان خاطر میده که نه نگران نباشید، این گروهی که شما برای جنگ اعزام کردید گروهی هستن که با اسبهاشون تاختن، بر دشمن هجوم بردن و در وسط منطقه دشمن فرود آمدن و موفق شدند. این خبر آمد مسلمان ها رو خوشحال کرد. بعدم بعد از چند روزم اون گروه برگشتن، که این سوره در ارتباط با این قصه نازل شده. این یک قول و نقله. قول دوم این است که این آیه و این سوره شریفه مربوط به یکی از جنگ‌های محدودی است که امیرالمؤمنین درش شرکت کرده به نام ذات السلاسل، جنگی که امیرالمؤمنین جنگ کوچکی بود که امیرالمؤمنین با یک گروهی رفتن در اون شرکت کردن و چند نفرم قبلا پیغمبر فرستاده بود موفق نشده بودن، امیرالمؤمنین رفت و در این جنگ موفق شد و به مناسبت این جنگ موفقیت آمیز مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه این سوره شریفه نازل شد که خدا به اسبهای اونها داره قسم میخوره. در هر حال چه قصه اول باشه چه قصه دوم باشه، اون چه که مسلمه این است که این سوره درباره یک جنگ یا سریه و یک عملیات نظامی جاری شده، وارد شده و نازل شده. در حقیقت شأن نزول این سوره که قسم به اسبهای رزمندگان می‌خورد خداوند، شأن نزولش یک عملیات جنگی است که گروهی از مسلمان‌ها در یک رزم و جنگ و عملیات نظامی شرکت کردند. خدا به مناسبت این و موفق هم شدن، خدا به مناسبت شرکت گروهی پاک و مخلص در یک عملیات نظامی خدا به اسبهای رزمندگان قسم میخوره. این هم شأن نزول این آیه. خب حالا نکته دیگر هم این است که قسم خدا نشون میده که اونی که خدا به او قسم میخوره مقسم و به خدا یک چیز مهمی است. خدا اگر به یک چیز قسم میخوره عرض شود که هم اونی که خدا بهش قسم میخوره خیلی مهمه، هم اون چیزی که خدا به خاطر اون قسم میخوره مهمه. حالا اینجا همه قسم ها اینطوره دیگه، آدم قسم میخوره به چیزی برای اثبات یه چیز دیگه ای، میگه به خدا که اینجوریه. اون اولی میگن مقسم و به، دومی میگن مقسم و له. همیشه قسم اینطوره، آدم قسم میخوره به چیز مقدس برای اثبات یک امری که اونم مهمه. قسم میخوره آدم به یه چیزی که ارزش داره برای یک مطلبی که اونم مهمه. پس همیشه قسم دارای دو رکنه، یکی آدم اونی که بهش قسم میخوری، میگه به جان فرزنده، به جان خودم، به خدا، اینو مقسم و بهه، چیزیست که آدم بهش قسم میخوره. خب برای چی قسم میخوره؟ برای چیزی، میگه به جون فرزندت که مثلا اون قصه اینجوریه، به خدا که اونجوری شده، من این رو نگفتم، این رو گفتم. اون مطلبی هم که آدم براش قسم میخوره اینا میگن مقسم له. پس تو هر قسمی شخصی هست که قسم میخوره، چیزی است که به او قسم خورده میشه، و مطلبی هم هست که آدم برای اثبات اون قسم میخوره. سه تا رکن داره: آدمی که قسم میخوره، چیزی که بهش قسم خورده میشه، و مطلبی که برای اثبات اون یا نفی اون آدم قسم میخوره. در این سوره خب قسم خورنده و سوگند کننده خداست. قسم های قرآن که 40-50 تا قسم در قرآن هست، قسم رو خدا میخوره. پس قسم خورنده و قسم یاد میکنه و سوگند یاد میکنه خداست. خود این مطلب رو خیلی مهم میکنه. اونی که بهش قسم خورده شده در این سوره اسبهای رزمندگانه، حیواناتی است که رزمندگان اسلام و مجاهدان در راه خدا از آن برای هجوم به دشمن استفاده میکنند. این دوم، اونی که قسم به او خورده شده. و برای چی قسم خورده خدا؟ برای اینکه به انسان بگه که انسان در طبع خودش ناسپاس در مقابل خدا. ان الانسان لربه لکنود. آدم اگه به حال خودش واگذار بشه، در برابر خدا و نعم الهی ناسپاسه. این سه تا مطلبه که اینجا بوده. خدا قسم میخوره، قسم میخوره به حیواناتی که و اسبهایی که در راه خدا میتازن، و برای اثبات اینکه انسان ذاتاً اهل کفرانه قسم میخوره. خب پس قسم خدا در اینجا، گاهی خدا به عصر قسم خورده، گاهی به ظهر قسم خورده، به روز قسم خورده، به قلم قسم خورده، به موجودات مختلف خدا قسم خورده. یکی از قسمهای خدا راجع به اسبهای رزمندگانه. خود این خیلی مطلب داره. جهاد در راه خدا و رزمندگی در برای خداوند اونقدر قداست و عظمت و شکوه داره که اسب شما هم میشه اسب مقدس. خدا بهش قسم میخوره. خیلی عجیبه، خدا به اسب رزمنده قسم میخوره، یعنی در واقع به سلاح رزمنده، به ماشینی که سوار میشه، به هواپیمایی که سوار میشه. حالا اینجا به عنوان اسب یک وسیله متعارف جنگی اون زمان بوده. هر چیزی که بیاد زیر پای مجاهد و رزمنده در راه خدا، هر چیزی و هر سلاحی که در دست رزمندگان الهی قرار بگیره میشه امر مقدس. این عظمت جنگ و جهاد در راه خداست. حالا وقتی که جهاد اسبهای رزمندگان این جایگاه داشته باشه، داستان خود رزمندگان و جهاد در راه خدا معلومه چیه. اونقدر جهاد در راه خدا تابناک و ارزشمند و مقدس هست که این مجاهد، اینی که جان را بر کف گرفته است و برای خدا وارد کارزار بزرگ شده، اونقدر دارای ارزش و قداسته که اسب او میشه مورد قسم خدا. این عظمت جهاد در راه خداست. ان الجهاد باب من ابواب الجنه، طبق تعبیر امیرالمومنین. جهاد در راه خدا یک در بزرگی است که خدا از بهش، که خدا به روی رزمندگان باز میکنه و آدم‌های ویژه و خاصی توفیق می‌یابند که در صحنه و میدان جهاد در راه خدا و کارزار برای خداوند حضور پیدا بکنند. ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتح الله لخاصت عباده، خدا برای بندگان خاص خودش جهاد را باز کرده. در صدر اسلام، در همین دفاع مقدس خود ما، خدا این در را به روی جمعی از جوانهای این ملت، آدمهای پاک باخته و ممتاز این ملت باز کرد که با عشق و علاقه برای خدا و به عنوان فرمانبری از رهبر الهی در میدانهای جنگ و کارزار خدا شرکت کردند. امروز هم در جای جای دنیا این مصداق داره. البته جنگی و جهادی ارزشمند است که زیر فرمان رهبری معصوم یا جانشین او باشه. این جنگ ارزش داره، دیگه هیچ جنگ ارزش نداره. جنگی که زیر پرچم امام یا نائب امام انجام بشه، این میشه جنگ مقدس. این همان جنگ بزرگ و جهاد عظیم و عبادت بزرگی است که امیرالمومنین در این جمله و جمله‌های دیگه بهش اشاره میکنه. این همان عبادت بسیار ارزشمندی است که مجاهدان این میدان اونقدر دارای مقام و منزلت میشوند که در سوره عادیات خدا به اسبهای اونها قسم میخوره، به اسب اونها قسم میخوره. این خیلی مطلبه دیگه. شأن خود مجاهدین چیه؟ آدمهایی که جان بر دست گرفتند در پرتو فرمان رهبری وارد میدان کارزار و مبارزه شدن، چه عظمتی دارند که اسم اونها مورد قسم خدا قرار میگیره. قسم یاد کننده خداست و اونی که به او قسم خورده میشه اسب مجاهدانه، و اونی که برای او قسم خورده میشه این است که ان الانسان لربه لکنود، که بعد توضیح خواهیم داد در هفته های آینده. پس این سوره در مدینه نازل شده. شأن نزولش یکی از اون دو قصه است که نقل کردم و طعنه ای که منافقین میزدند و نزول این آیات، آرامش و اطمینانی که به جامعه داد و مسلمان ها را مطمئن کرد که رزمندگان شما در سلامتن، با اسب هاشون تاختن، بر دشمن یورش بردند و موفق شدند. این آرامشی است که خدا با این سوره به این جمعیت میده، به مسلمان ها میده. و قسم خدا هم توضیح داده شد. حالا والعادیات ذبحا، عادیات اصل ماده و معناش همون دویدن سریعه، از عدو و عدا میاد که به معنای گذشتن و تجاوز، منتها در گاهی به معنای دشمنی میاد، گاهی هم به معنای سرعت در عمل و دویدن میاد. عادیات با این شکل مقصود اسبهای دونده اند. ذبح هم اون صدایی و نفسی است که اسب میزنه. اسب وقتی که توی مسابقه با سرعت میدوه یه نفسی میزنه، غیر از اون شیهه و اینها، اون نفسی که اسب در حال سرعت میزنه. انسان هم اینطوره دیگه، وقتی تند بدود و در مسابقه دو شرکت بکنه یه نفسی میزنه. اسب هم طبعا همینجوره، اون نفس اسب هم بهش میگن ذبح. اون وقت عادیات ذبحا یعنی سوگند به اسبهای تازنده که نفس میزنند و در جهاد در راه خدا رزمندگان و مجاهدان را به پیش میبرند. عجب شکوه و عظمتی داره مقام رزمندگی، مقام جهاد در راه خدا، که خدا میگه قسم به اسبهای تازنده و نفسهای گرم اونها که مجاهدان در راه خدا را به پیش میبرند. خیلی حرفه، خیلی حرفه. والعادیات ذبحا، سوگند به اون اسبهای تازنده، سریع السیر که نفس زنان به دشمن هجوم میبرند. البته اینجا مقصود اسب هاست، ولی روشنه که ملاک فقط در اسب نیست، در اون ماشین، هواپیما و هر وسیله‌ای که مجاهد در راه خدا را جابجا میکنه و همه ابزارهای جنگی که مجاهدان در راه خدا را در عرصه های جهاد به پیش میبرد مورد قسم خداست و این ارزش و جایگاه را داره. البته این پنج جمله در اینجاست که وضع این اسبهای تازنده و سریع در جهاد در راه خدا را توضیح میده. بعضی البته همینها را حمله بر شترانی کردن که در مراسم حج حاضر میشن، یا مقصود اسبهای در صحنه جهاد هست یا شترانی که در حج حاجیان را حمل میکنن هست، که به نظر میاد که قرائن و شواهد زیادی وجود داره که مقصود اصلی آیه همون اسبهای جنگی و در خدمت رزمندگان به اسلام، و یک معنای ثانوی و تأویلی این آیه اون وقت اون شترهایی است که حاجیان واقعی را جابجا می‌کردن قدیم. ول عادیات ربها فالموریات قضا، اسبهای تازی که در صحنه کارزار می‌دویدن وقتی که پای اونها و سم اونها به سنگ ها میخورده آتش میپریده، برق میزده، سنگ که به هم میزنن یک برقی میپره. اسب هام که تو صحنه های جنگ و مسابقات میدوند، همین که پاشون میخوره به این سنگ ها، سنگ ها به هم میخوره، برق میجهد. حالا چقدر ارزش داره اسبی که در جهاد در راه خدا شرکت کرده، که خدا می‌فرماد قسم به اسب‌های تازنده و نفس‌های گرم آنها، و قسم به اسب‌هایی که با سرعت خودشون و استکاک پای آنها به سنگ‌ها برق تولید می‌کنه. به اسب و نفس گرم او و برقی که از پای اونها و دویدن اونها می جهد خدا قسم خورده. اینقدر ارزش داره. این اون جهاد اسلامی است، این اون شرکت در کارزاری است که اساس اون انگیزه پاک، پیشرفت اسلام و تزیر فرمان امام یا نائب امام باید باشه. غیر از این دیگه هیچ چیزی جهاد نیست. هر وسیله ای که در خدمت پیشرفت اسلام قرار بگیره، هر ابزار و سلاحی که رزمندگان و مجاهدان در راه خدا را به پیش ببرد، مقدس میشه و خدا به او قسم میخوره. حالا عظمت مجاهد واقعی، رزمنده حقیقی، انسانهای جانبرکفی که در کارزار دشمنان با خدا قرار میگیرن چقدر بالاست که اسبشون، نفس اسبشون، برقی که از پای اونها میجهد، از سنگ زیر پای اونها میجهد، اینقدر جایگاه داره. این همون جهادی است که باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت عباده. این همون جهادی است که مولا در نهج البلاغه اونقدر دربارش میگه. این همون جهاد ارزشمندی است که در عصر ما به برکت امام در او به روی انسانهای پاکی باز شد و خیلی عظیم شهدای ما، رزمندگان پاک باخته ما در این میدان بردند و گوی سبقت رو ربودند. خدایا به ما توفیق مجاهدت در راه خودت و فداکاری در راه دین خودت را عنایت و کرامت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر وعمر حجج عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفوة المرسلین و عطرة خیرة رب العالمین صلواتك علیهم اجمعین. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری اجتناب از هواها و هوسهای نفسانی و ذکر و شکر خداوند در همه احوال توصیه و دعوت و سفارش میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از اهل ذکر اهل شکر خداوند قرار بدهد. بنابر قولی در پایان هفته و آخر ماه مبارک ماه ذی‌القعده شهادت امام جواد سلام الله علیه است که تسلیت عرض می‌کنم و در پایان ماه ذی‌القعده و در آستانه ماه ذی‌الحجه قرار داریم. طبیعتاً کسانی که ماه‌های شعبان و رجب و شعبان و رمضان را پشت سر گذاشتن گویا در ماه شوال و ذی‌القعده یک مقداری فضای مسائل معنوی پایین تر میاد و گویا یک تنفسی به انسانها داده میشه و ماه ذی‌الحجه و دهه اول اون و مناسبت‌های بزرگی که در اون ماه قرار داره مجدداً با یک فاصله دو ماه آغاز میشه و اهل معنا و اخلاق و سیر و سلوک الالله بعد از یک دوره فترتی آماده ورود در ماه ذی‌الحجه میشوند. چه کسانی که توفیق میابند که در موسم شرکت بکنند و چه برای همه انسان‌ها فرصت دهه اول ماه ذی‌الحجه چیزی در همون رتبه ماهش رمضانه و عرفه و عید قربان و موقعیت‌های مهم دهه اول ذی‌الحجه بسیار مغتنمه و همینطور مناسبت عید مهم قدیر باز از ارزش و جایگاه بزرگی برخورداره. اهل معنا و آدم‌های پاک و انسان‌هایی که فقط دنیا را نمی‌بینند، یک فضای دیگری هم برای خودشون تصویر کرده‌اند، طبعاً این چهار موقعیت مهم را مغتنم می‌شمارند: رجب، شعبان، رمضان، ذی‌الحجه و دهه آغاز ذی‌الحجه. این چهار موقعیت بزرگ سال هست که برای صاحبان اخلاق و اهل تهذیب نفس و سلوک الالله از یک نورانیت و عظمت بیشتری برخورداره. آدم‌های معنوی، آدم‌هایی که در زندگی روزمره غرق نشدن، آدم‌هایی که در باطلاق دنیایی اسیر نشدن، توان راز سمت خدا و تقرب الالله از اونها گرفته نشده، همه سال کمر همت رو بستن برای اینکه پیش برن، برای اینکه چنان آماده باشن که هر لاگاه و هر لحظه‌ای که فرشته مرگ آمد از یک آمادگی نسبی برخوردار باشن. آدم‌های اهل معنا اینطورن، اما یک فرصت‌های خاصی را هم خیلی براش ارزش قائلن، حساب و کتاب و خاصی باز میکنن که این چهار موقعیت مهمه، غیر از این که هر هفته مثل شب و روز جمعه ارزش بالایی داره. شب و روز جمعه اصلا برای این قرار داده شده که آدم بره توی تعطیلی، از اون زندگی عادی و روزمره بیاد بیرون، هم استراحتی داشته باشه و هم این که فکر و ذکر جدیدی داشته باشه. اینایی که در باب شب جمعه و روز جمعه وارد شده، یک بخشش تعطیل و آرامشه، به خصوص مسائل خانوادگی است، و یک بخشش عبادت و راز و نیاز خداست. آدمی که اهل معنا باشه حداقل در شب و روز جمعه برای خودش و خانه و فرزندانش یک حساب و کتاب خاصی باز میکنه، ذکری، دعایی، قرآنی، توجهی، توبه‌ای در طول هفته این مناسبت گذاشته شده. در طول سال هم مناسبت‌های زیادی است، اما مناسبت‌های بزرگ و برجسته‌اش رجب، شعبان، رمضان و ذی‌الحجه و دهه اول ذی‌الحجه است. اینا برای آدم‌های اهل معنا یک حساب و کتاب مخصوصی داره که باید ازش استفاده کرد. و امیدواریم که همه ما بتوانیم در از این فرصت ها بهره بگیریم، از فرصت دهه ذی‌الحجه برای خودسازی، برای عبادت، برای نیایش، برای راز و نیاز با خدا استفاده بکنیم. نکته دیگری که در امروز باید برش تأکید نهایی و مجدد کرد، شرکت یک پارچه آبرومند با نشاط و با انگیزه خالص در عرصه انتخاباته. اونایی که در این صحنه آزمون و تعیین سرنوشت شرکت کرده اید، خدا باید این عمل شما را که انشاءالله با نیت پاک بوده مورد قبول خودش قرار بده، و هر کس هم شرکت نکرده باید خود و همه کسانی که باشون در ارتباط ترغیب بکنه به این که در این صحنه شرکت بکنن. ملتی که رشد داشته باشه برای مسائل دنیای خودش هم انتخابات رو مهم میشماره. این هیچ عذری برای یک ملت آگاه و رشید برای عدم حضور در انتخابات نیست، حتی اگر اشکالاتی هم داشته باشه به یک نظام و سیستم. و در نظام اسلامی این عمل میشه یک عمل عبادی، یک عمل قربی، با نیت خالص میشه مثل یک عبادت در این صحنه انتخابات شرکت کرد. و مطمئنن در شرایطی که نظام اسلامی داره، در شرایطی که کشور ما داره، در وضعیت بین المللی و وضعیت ویژه‌ای که در منطقه حاکمه، حضور در انتخابات و تعیین سرنوشت و مشارکت در این امر مهم عبادی به عنوان یک عبادت بزرگ تلقی میشه، یک وظیفه بی برو برگرد و قاطع همه کسانی است که اسلام و معارف الهی اعتقاد دارن. ما هم نگاه ملیمون، هم نگاه اسلامیمون، هم نگاه خاصی که امروز کشور ما داره اقتضا میکنه که ما نفس این مشارکت یک عبادت. در انتخابات ها ما دو امر داریم، یکی اصل حضور در انتخاباته، اصل این که تعداد آراء شرکت کنندگان در این عرصه افزایش پیدا بکنه، خود این عبادت. و دوم این که انتخاب بهتر انجام بده طبق حجت شرعی بین خودش و خدا، اون کس را که برای اسلام و نظام اسلامی و مصالح ملت و مردم مفیدتر میدونه اون را انتخاب بکنه. هیچ کسی هم بر شما نظارت نمیکنه، اونجایی که رأیتون را مینویسید خود شما هستید و خدا، یک عمل کاملا محرمانه در اختیار خودتون هست. اصل حضور و نوع انتخاب دو عمل بزرگی است که باید انجام داد، و البته اون نوع انتخاب هم مهمه، اینکه افراد شایسته بیان روی کار، آدم‌های متعهد، آدم‌های دلسوز بیان روی کار، این هم وظیفه ای است که ما طبق حجت شرعی باید نسبت به اون اقدام بکنیم. وظیفه خود ما هم فقط نیست، وظیفه ماست که همه را به این معروف بزرگ اجتماعی و عمل ارزشمند اجتماعی ترغیب بکنیم از باب امر معروف، و این وظیفه انشاءالله به نحو احسن انجام خواهد گرفت، و چه در بحث شوراها چه در بحث بسیار مهم خبرگان رهبری است که باید انشاءالله با نیت خالص و عزم جدی همه ما در این صحنه امتحان شرکت بکنیم. و فردایی هم که افرادی برگزیده می شوند با بار سنگین مسئولیت وارد خدمت مردم باید بشه. من توصیه های مکرری داشتم راجع به اون چه که باید ما در رأی دهیمون بهش توجه بکنیم و منتخبین شوراها در اقدامشون توجه بهش بکنن. یکی دو نکتش رو تکرار میکنم امروز. یکیش این که هر کس رو تشخیص دادید برای مصلحت شهرتون و مصلحت اسلام، خوب انتخاب میکنید. این نکته را هم توجه بکنید که افراد مقید نباشید که فقط به محله خودتون رأی بدید. این منطق غلطی است. نمیگم اصل این که به هم محله خودش رأی بده این اشکالی داره، نه اشکالی نداره، اما فقط در این دایره حرکت نکنید، فقط در این دایره حرکت نکنید. ما در شهرمون نیاز به انسجام و تلاعم اجتماعی داریم، یک نوع همبستگی باید بین همه محلات و مناطق ما باشه. همه اینها عزیزان، همه باید احساس یک پارچگی و یک دستی داشته باشیم. در بین خودمون نباید رقابت بیجا باشه، رقابت سالم مانعی نداره، ولی دشمنی و کینه و رقابت نابجا و ناسالم نباید باشه. این منطقه یک منطقه است، همشون زیر یک خیمه اند، یک مصالح دارن، باید اون رو رعایت بکنن. شوراها هم که انتخاب میشن از هر منطقه‌ای باشن، بین خودشون و خدا باید با برنامه، با نگاه بلند و با نگاه عادلانه به همه مناطق نگاه بکنن. در انتخاب ما نباید اون عوامل اول باشه، اونها هم بعد باید عادلانه عمل بکنن. و در هر حال انتخابات صحنه آزمایشی است که انشاءالله همه ما به درستی باید در اون شرکت بکنیم. مطلب سوم، مناسبت 27 آذر روز حوزه و دانشگاه و وحدت حوزه و دانشگاه هست که باید هم از شهدای حوزه و شهدای دانشگاه و مرحوم شهید آیت الله مفتح یاد بکنیم و بر روان پاک همه اونها صلوات بفرستیم. و هم این نکته را روحانیون و دانشگاهیان باید بهش توجه بکنن که به تعبیر امام سعادت کشور دست این دو قشته، و ما اگر دانشگاه سالم و اسلامی داشته باشیم و حوزه های علمی و قوی داشته باشیم و این دو نهاد بدانن که باید مانند دو بال حرکت بکنن و دست به دست هم بدهند و برای این ملت خدمت بکنند،
اونگاه این کشور پیش می‌خواهد رفت. انقلاب حکومت اسلامی در پرتو رهبری امام و همبستگی حوزه و دانشگاه تحقق پیدا کرد. سایر اقشار ملت هم طبعاً پیوند عمیقی با عالمان و متخصصان خودشون دارن و عالمان و متخصصان ما در نهادهای علمی رشد پیدا میکنن. دانشگاه‌های ما مسئولیت سنگینی دارن، هم در جهت علمی باید ارکان و پایه‌های علمی کشور را تقویت بکنن. کشور ما باید بره به سمت تولید علم، تولید دانش، پیشرفت در عرصه‌های گوناگون و رشته‌های مختلف علمی، و همزمان دانشگاه باید جایگاه معرفت خدا، بصیرت معنوی، رشد اخلاقی و توجه به مصالح کشور و نظام و اسلام باشه. این وظیفه دانشگاه‌های ماست، این وظیفه اساتید بزرگوار ماست، وظیفه دانشجویان ماست، وظیفه اعضای هیئت علمی است، وظیفه مدیرانی است که این مجموعه ها را اداره میکنند، و از طرف دیگر وظیفه روحانیت و حوزه ها این است که دانشگاه را بشناسند، با دانشگاه و دانشجو مهربان باشند، مشکلات او را درک بکنند، برای پاسخ به سوالات و پرسش های اونها تلاش بکنند و با مهربانی و با دوستی با اونها تعامل بکنند و خودشون را جوری تجهیز بکنند که بتوانند پاسخگوی دنیای پیشرفته امروز و دانشگاه امروز باشند. این از مسائل مهم و راهبردهای اصولی انقلاب و نظام اسلامی است. اگر ما در اینجا بلنگیم، اگر دانشگاه ما در یک مسیر قدم برداره، حوزه ما در مسیر دیگه قدم برداره، اگر حوزه ما به روز نباشه، اگر حوزه ما دنیای امروز را نشناسه، مصالح امروز را تشخیص نده، شرایط لازم برای تعامل با دانشگاه را برخوردار نباشه، قصور داره. و اگر دانشگاه ما از مبانی و اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی، از توجه به نیازهای علمی کشور فاصله بگیره، اونها قصور و تقصیر دارن. باید این دو قشر هم به وظایف ذاتی خود، به مأموریت‌هایی که بر دوششون گذاشته شده عمل بکنن، هم بدانن که سعادت این ملت که حق داره بر همه ما در گروه اینه که این دو حلقه به هم متصل باشن، این دو بال در یک مسیر به حرکت در بیان. این امر مهمی است که امام روش تأکید داشت. و 27 آذر هر سال باید توجه جوانهای ما، دانشگاهیان ما، حوزه‌های ما را به اهمیت این راه برده مهم نظام جلب بکنه و همه تلاش بکنن به وظیفه خودشون در تأمین مصالح ملت و در همکاری و همدلی و وحدت و انسجام بهتر عمل بکنن. ما متاسفانه در این زمینه مشکلاتی داریم، آسیب‌هایی داریم. مجال این نیست که من وارد بحثی در این زمینه بشم. هم توفیقات خوبی کشور ما داشته در شکل‌گیری انقلاب، در دفاع مقدس، در پیشرفت‌های علمی، دانشگاه ما و حوزه ما گام‌های بلندی برداشته‌اند که حقیقتاً ارزشمنده. از اون طرف هم ما آسیب‌ها و مخاطرات و چالش‌های جدی در اینجا داریم که باید قشر دانشجو و طلبه ما، روحانی و دانشگاهی ما به این امر توجه بکنند. روز 27 آذر برای اینه که یک تکانی به جامعه دانشگاهی ما و به حوزه‌های ما بده و این امر را زنده‌تر بکنه در ذهن و دیدگاه اونها. نکته دیگری هم که به اون باید اشاره بکنم، روز حمل و نقله که در این هفته است و مسائل مهمی ما در حمل و نقل در کشور داریم که باید بهش توجه کرد. در منطقه هم همینطور، حمل و نقل در حقیقت شاهرگ ارتباطی است که میتونه جامعه رو پیش ببره و موجب تبادل میان شهرها و مناطق و کشورها و ملتها بشه. و در از وظایف مسئولین هم این است که زمینه‌های تسهیل حمل و نقل و ارائه خدمات به کسانی که در این زمینه کار می‌کنند انجام بدن. من در اینجا چند نکته را که مربوط به خود منطقه است عرض می‌کنم. ما در حمل و نقل خب پایانه عرض شود که باری انجام شد در می بود که مراحل نهاییش را انجام داره میده و کار ارزشمندی بوده که باید تشکر کرد از حمایت‌هایی که دولت انجام داده و کسانی که در پایه‌ریزی این پایانه بار تلاش کردن، طول چند ساله داره انجام میگیره و در شهرداری و شورا سازمان حمل و نقل شهرداری هست که وضع قابل قبول و کاملا مطلوبی نداره. قطعا با شورای جدید و شهرداری جدید به مسئله سازمان حمل و نقل توجه بکنه، در سامان دادن به مینیبوس‌ها، اتوبوس‌ها و مسائل حمل و نقل. اینم نکته دیگری است که اینجا مهمه. در حمل و نقل بین شهر و مرکز استان وضعیت مینیبوس‌ها و شرایط کاملا نامطلوبی است. آقای فرماندار گفتن ما وام‌هایی رو تصویب کردیم که افراد بتونن برن مینیبوس‌هاشون رو نوتر بکنن، وضع بهتری انجام بشه، چون خب قشرهای متوسط و بسیاری از مردم طبعا وسیله خصوصی ندارن یا استفاده نمی‌کنن، از همین وسیله عمومی استفاده می‌کنن. وسایل حمل و نقل عمومی باید واقعا مورد توجه دولت، شهرداری و همه مردم باشه. وسایل متاسفانه گاهی عرض شود که با وضع نامناسبی در حمل و نقل هم بین شهری هم حمل و نقل با مرکز استان وجود داره باید توجه بشه. مسیر بسیار پرترافیک بین شهر و مرکز استان هم مدتی پیگیری میشه، هم برای روشنایی اون در طول تا مرکز استان، هم برای اینکه این مسیر وضع حمل و نقلش به لحاظ اتوبوسرانی و مینیبوسرانی بهبود پیدا بکنه. اینجا باید سرمایه گذاری بشه، مردم اقدام بکنن، دولت هم کمک بکنه و هم وضع جاده که الحمدلله کارهای خیلی خوبی شده باز هم باید تکمیل بشه از نظر تعریض و امکاناتی که از لحاظ روشنایی و سایر مسائل داره. و در هر حال توجه به حمل و نقل و حمل وسایل حمل و نقل و رفت و آمد عمومی که به عموم مردم خدمت ارائه میکنه واقعا مهمه و طوری هم باید توجه بشه که حتی اونایی هم که وسیله شخصی دارن وقتی که استعجال و عجله‌ای در کار نیست راحت بتونن از وسایل عمومی استفاده بکنن. برحال هم وظایف شورا و شهرداری و مسئولان دیگه در این زمینه مهمه و خود مردم هم البته باید به اهمیت این کار توجه بکنن. این هم نکته دیگری است که به این مناسبت خواستم مورد تأکید قرار بدم و امیدواریم مسئولان و خود دستندرکاران حمل و نقل و وسایل عمومی که خدمات بهتری را باید به مردم ارائه بده انشالله وضع به سامانتر و مناسبتری پیدا بکنه. خب ما اطلاعات روشنی است، خود شما میبینید ما در این زمینه مشکلات زیادی داریم واقعا، به خصوص در حمل و نقل‌های بین شهری، گاهی در داخل شهر هم همینه. از جمله مسائل مهمم مسائل ارزشی و اخلاقی است که در اتوبوس‌ها، در مینیبوس‌ها و وسایل حمل و نقل عمومی باید رعایت بشه. ما تقاضامون از شرکت‌ها، از رانندگان، از خود مسافرین این است که به مسائل اخلاقی و ارزشی و معنوی اتوبوس‌ها و مینیبوس‌ها هم توجه بشه و جایی هم که لازمه طبعا کنترل‌های لازم باید اعمال بشه. و نکته آخر هم، ما این روزها شاهد این هستیم که آمریکا درماندگی بالایی در دنیا داره و متاسفانه درس هم نمیگیره از مشکلاتی که در دنیا داره و باز هم روی اون قطعنامه مربوط به ایران پافشاری میکنه. آخرین چیزی هم که پیشنویسی که تهیه شده پیشنویس بسیار سست و ناچیزی است، هنوزم البته مرایلی رو باید طی بکنه تا به اونجا برسه، ولی چیزی نیست که خیلی از بتونه ملت ما را بترسونه. بزرگتر از اینها ملت ما را نمیترسونه. ما باید مطمئن باشیم آمریکا در موضع ضعف قرار داره. وقتی هم که به ظاهر در موضع قوت باشه، این قدرت ها چیزی نیستن. ایمان ملت ها، مجاهدت شما بر همه اونها میتونه غالب بشه. ملت ما و دولت مردان ما و مسئولان ما باید با رعایت همه جوانب و با قوت قلب و با اتکای بر خدا در مسیری که منطق داره و دنیا همین منطق را میپذیره حرکت بکنن و به فضل خدا و با پایداری و هوشیاری ملت انشالله اونها نخواهند توانست کاری بکنن و
آرزوهایی که در سر می‌پرورانند انشاءالله به گور خواهند برد. امروز آمریکا در عراق در موضع ضعف، در افغانستان در موضع ضعف، در لبنان در برابر خیلی مجاهدان در راه خدا قرار گرفته و در ایران هم که پایگاه اخلاق و معنویت و انقلاب اسلامی است وضعیت بسیار بدی دارن و باید با مقاومت و مجاهدت کار را پیش برد. مجاهدت در راه خدا همون ارزشی داره که در سوره عادیات دیدید که خدا به اسب مجاهدان قسم یاد میکنه تا چه برسه به نیت پاک اونها، به ملت بزرگی که در راه خدا ایستاده همراه با رهبری داره در مسیر اسلام قدم برمیداره. اینها ارزشهایی است که محفوظ میمونه و انشاءالله خدا هم شما را کمک خواهد کرد و امیدواریم مسئولان و ملت با همبستگی و با حضور یک پارچه در همه عرصه ها از جمله عرصه انتخابات امروز انشاءالله آینده درخشانی را برای این ملت رقم بزنه انشاءالله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان منور بفرما، ما را در همه عرصه های آزمایش موفق و مؤید بدار، آینده سعادت آمیزی برای این ملت و جهان اسلام مقرر بفرما، شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. خدایا آیندگان ما، ذریه ما، نسل جوان ما را از همه مخاطرات محافظت بفرما، اموات و گذشتگان ما را ببخش و بیامرز، ارواح تابناک شهیدان روح ملکوتی امام را با سید و سالار شهدا محشور بفرما، باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما فرو بفرست، همه خطرها را از ملت ما و امت اسلامی دور بدار، مجاهدان اسلام و رزمندگان اسلام در سراسر عالم و در لبنان عزیز و حزب الله عزیز را موفق و مؤید و منصور بدار، خدمتگزاران به اسلام، خدمتگزاران به این ملت شریف و مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. سلام های خالصانه ما را به محضر مولایمون و آقایمون حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.